انشالله اجر ما را از این مختصر عزاداری ها و حضور در جلسات تعجیل در فرج مولامون ولی اسرارواح و نافدا دیدار روی مبارکش نوکری آستانش و شهادت در راهش مقدر کنه صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
یکی از دغدغه هایی که بسیار موضوع مهمیه و باید یه جایی روش تمرکز بشه اینه که ما چه کار کنیم که بتونیم در موارد مشکوک حق رو بشناسیم. به اصلش نمیرسیم امشب بپردازیم، سوالش ولی میشه مطرح. اونایی که نیومدن کربلا یا مقابل حضرت قرار گرفتن دو دسته بودن. یک دستش رو زیاد صحبت کردم حقیقت دقل راجبشون و خیلی هم عبرت انگیز. البته مثلا طرف زن و بچه داره، میترسه نمیاد، خیلی این ترسناکه، ولی موضوع بحثم این نیست. یا مثلا فرض بفرمایید که پول داره، میخواد پولاشو نخورن، میترسه پولاشو ببرن، حقوقشو قطع کنن، باباشو بزنن، خواهرشو به زحمت بندازن، اسیر بگیرن، نمیاد. خب اون خیلی بیچارگیه، این خدا ما رو دوچار این امتحان نکنه. ولی اقلن ازش بپرسن کربلا، میگه من بدبخت مثلا توفیق نداشتم. میگن آقا سال 65 کجا بودی این عملیات مثلا کربلای پنج؟ میگه ما توفیق نداشتیم، ای داد بیداد ما بیچاره ایم. این توفیق نداشته ولی میگه توفیق نداشتم. من آدم این نبودم که از زن و بچم ببرم برم، مرد این میدون نبودم، اونا مرد بودن. و این یک گرفتاریه، ولی خودش میفهمه گرفتاریه. یه وقتی میگن چرا نرفتی؟ میگه چون اهل فساد نیستم. دقت میکنی؟ چرا نرفتی؟ برای اینکه من خلاف شرع عمل نمیکنم. این خیلی جریان خطرناکیه. این اصلا تأسف نمیخوره چرا کربلا نبوده، بلکه خوشحاله. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنه داره کار خوبی میکنه. اونی که داداشش تو سپاه سیدالشهدا کشته شد و زار زار گریه کرد از اینکه ما خانواده مذهبی بودیم، لعن کرد نستجیر بالله سیدالشهدا رو که تو ما رو بیچاره که ما تو فامیلامون اهل فتنه و مثلا منافق نستجیر بالله اینا میگن، اینا نداشتیم، گول زدیدش اومد تو شما کشته شدین، داداش همون جهنمی کردی. این که اصلا تأسف نمیخوره من چرا تو کربلا نبودم، بلکه خوشحاله که نبوده، داداششو سیدالشهدا جذب کرده ناراحته. آیا این برای ما اتفاق نمیفته؟ این ممکن نیست برای ما اتفاق بیفته که آدم گاهی اشتباه بره مسیر رو. سلام علیکم. در دوره اخیر که این داعش ماش هستن، آدم کمتر میگه که ممکنه نه ما نمی، ولی چون داعشی ها میرن جهادی می جنگن، ولی بازم ما شیعه هم میگه خب اونا شیعه نیستن که، اون احساس خطره در ما اتفاق نمیفته. اون ما چرا به داعش داریم؟ ما آدم حسابی هستیم، اعتقاد داریم، ولایت داریم، اینا چیزن. ولی اتفاقا یه موضوع رو میخوام بگم که تازگی باهاش مواجه شدم، شاید مسئله روزم هست تو این موضوع کمک میکنه. ما از کجا معلوم که تو جبهه حق قرار داریم؟ ما از کجا معلوم؟ پارسال اگه خاطرتون باشه راجع به مسائل اعتقادی لزوم تبعیت از مرجع در عقیده میگفتیم، این بحث به اونجا هم ربط داره، میشه ادامه اونم قرارش داد. ما با کجا معلوم تو سپاه حقیم؟ چرا بعدی که مثل حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه بره بشه امام هادی بگه آقا من یه بار عقایدم عرضه میکنم شما یه ویرایشی بکنید؟ چرا؟ تعارفیه؟ شوخیه؟ میخواد پرچم امام هادی رو ببره بالا؟ اون نیاز نداره؟ یا واقعا میگه عقایدم رو عرضه میکنم مثل اینا که میخوان برن حج کرده قبلش آدم باید بره حمد و سوراشو درست کنه، آدم باید بره پیش یه استاد آقا من یه بار عقایدم میگم ربوبیت خدا رو درست میفهمم، یا من یه چیز میگم اصلش یه چیز دیگه است، توحید اینی که من میفهممه، نه حالا همه سطوح معرفتیش. بالاخره یا اشتباه غلط غلوط واضح نگم. امامت اینجوریه که من متوجه میشم یا نه؟ چرا میره عرضه میکنه خودش رو؟ برای که عبدالعظیم هم که باشی سلام الله علیه امامزاده است، فقیه، محدثه، محدث هم از معصوم هم آخری وقتی که مثل منم چهار تا حدیث خوندم، او از امام معصوم مستقیم روایت گرفته و محدثه، یعنی کارشناس حدیثه، من از چهار تا کتاب، اون از خود معصوم. چرا میره عرضه میکنه خودشو؟ چون من باید بفهمم چند چندم با خودم، وگرنه یو وای میستم مقابل پسر پیغمبر، نه از اون جهتی که بگم من پول دوست دارم بدبختی، یا من نمیخواستم ناموسم به اصالت بره بی توفیق بودم، نه، میگه من اهل فساد نیستم که نرفت. نستجیر بله حضرت رو متهم به فساد میکن. خیلی چیز عجیبیه. تو همه جا هم هست، همونطور که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی از رسولان از بعضی برترن، خانواده شهدان بعضی از بعضی برترن. ما تو فامیلمون و محلمون مادر شهید داشتیم که یه قطره اشک برای فرزندش نریخت، پدر شهید داشتیم از فامیلامون وقتی خبر شهادت دادن نفس سجده، تو محلمون مادر شهید بود که به پسر دومش گفت حالا که برادر اول شهید شد دیگه راضی نیستم برگردی، تا وقتی یکی داشتیم تو میتونستی برگردی. اینطوری پرچم بالا داشتیم ما تو فامیلای دورمون، یکی هم داشتیم من یادمه اینجوری هم داشتیم که وقتی مادر شهید رو بردن بالای، اینجا هم خونه شهیده، نثار شهید صاحب البیت صلوات بفرستین بعد جمله هم اللهم صل علی محمد و علی محمد. همه یه دست نیستن، مادره رو بردن بالا سر تابوت پسرش، اون یکی میگه که حالا که داداش بزرگ شهید شد تو دیگه حق نداری برگردی، ما یه نماینده میخوایم در راه حق تو جبهه حق. اینو ببین چه این وری هم داریم که تا نگاه کرد روی تابوت رو زد کنار، پسر رو دید گفت ننه کی تو رو گولت زد برد اون جلوم لعا، همه که پیغمبر زاده نیستن، سطوح داره، آدم باید عقیدش رو عرضه کنه. چقدر فاصله است؟ اینم ایشالله عجبه بره، بالاخره پسرش جوون بوده شهید شده، ولی فهمش اینه که کی تو رو گولت زد. مثلا میگفتش که این بیچاره این جوونا، حرفی که میخوام بزنم خیلی مهمه، گفت این جوونا رو بیچاره رو گول میزنن میبرن مدافع حرم، مدافع حرم چینا مدافع اسدن، خوب دقت کنید تا عرض کن، اینا رو جوگیر بیچاره رو جوگیر میکنن، روزه اسارت میخونن، بعد میگن مدافعان حرم، اینا بیچاره بچه هیئتی هن، سر سفره پدر مادر بزرگ شدن، جف زده میشن، میرن میشن مدافعان اسد. یه وقتی مثلا این شبکه ها که دوست ندارم اسمشون رو ببرم میگن اونا که آقا بگو شما اول تکلیف ماماناتون رو معلوم کنید بعد بیاید صحبت کنید، ما با اونا که کار نداریم، موضوع بحثن اونا نیست الان، که هر کدوم بگیری سابقه 60 جور همه جور اتفاق همه خاطراتی دارن، وقتی تعریف کنن اگر روشون بشه تعریف کنن چه بلایی سرشون اومد، من با اونا کار ندارم. اما یه وقت میبینی گریه کن که تا 28 سفر سیاتنشه اسم امام حسین بیاد صورتش خیس اشک میشه، این حرفو میزن. یعنی یه وقتی میگه آقا شما چرا مدافع حرم نشدی؟ شما چرا نرفتی جنگ به جنگی؟ یه توفیق نداشتیم. من بدبختم، دعا کنید خدا به من توفیق بده، خدا منم کمک کنه دل بکنم از این دنیای کوفتی. یه وقت میگه من ابله نیستم که آقا، ما پشت گوشمون که مخملی نیست آقا، بیان بگن الکی داغش کنن مدافع حرم، بعد ما بریم بشیم مدافع اسد. این اصلا یه فازش فرق داره. این اصلا تأسف نمیخوره که نرفتم، بلکه ما مخمو کار میکرد اونو دنباله. حالا من میگم من به نیت این جوونا مشکلی ندارم، اینجوری هم میگه، من به این جوونا نیتاشون پاک بود، خر شدن اینجور رسم مؤدبانه نخواد بگین اینجوری میگه دیگه اینا رو، لذا کسی اینجوری باشه اصلا تأسف نمیخوره چرا من از مدافعان حرم نیستم، که من میگم من دیوونم بشم مدافع اسد. اسد کیه؟ شیعه است؟ ناموس خودش حجاب داره؟ به مردمش ظلم نکرده اصلا؟ طاغوت محسوب نمیشه از نظر فقه شیعه؟ بریم بشیم مدافع اسد، جوانهای شیعه رو بریم خرج اسد کنیم؟ بعد 450 روزم در سال روزم میگیره. اینجوری نیست که، این اینجوری نیست مثل اون شبکه ها باشه، این پدر مادر داره، این بابا ننه داره، گریه کنه امام حسینه. این مشکل معرفتی، یعنی مسئلهش مسئله معرفتیه، سوال از ریشه این حق داره، نه مثل اونا باشه که من بتونم بگم که برو ببین مثلا بابات که مامانت که اینا رو مشخص کن. این نه، این شناسنامه داره، این شیعه است، گریه کنه. اتفاقا وقتی شما اینجوری نگاه میکنی میبینی اه خب پس یکی از این دو طرف خطره دیگه، چه این راست بگه، یعنی مدافعان حرم جو زده شدن، چه این اشتباه کنه، یعنی این که گریه کنه امام حسینه اینجوری شده. میبینی شما معارف و معرفت هاتون و عقایدتون رو کجا میرید میسنجید، یا کجا میریم میسنجیم، کی داره درست میگه این وسط، از کجا حق و تشخیص بدیم؟ مسئله خیلی مهمیه این، کجا عقیده به ما یاد میدن دیگه. من نمیخواد اجازه بدید نگم که ممکنه اون کسی که این سوال رو میپرسه مثلا فرض کنید در کسوت از اساتید برجسته حوزم یا باشه و در انتظار مرجعیتم باشه و عمر بعضی پیرمردای مراجع رو هم رصد میکنه و جوری نیست که مثلا من بگم یه آدم بیدین و ایمون بابا ننش معلوم نیست، نه این بابا ننش معلومن، 60 سالم از پای سفره دین، گریه کنم از واقعا محبه، من با اونایی که نفاق مفاقم دارم کار ندارن، دارن کار ندارم، با اونی که واقعا اینجا مسئلش کار دارم، از کجا حق باید تشخیص بدیم؟ من فرصت ندارم که بگم چه کار بکنیم، جوابش باید یه وقت دیگه چند جلسه با هم صحبت کنیم، ولی علل حساب این مدافعان اسدشو توضیح بدم برای شما. من به یه عزیزی که خیلی پسر خوبی هم هست، خیلی محب سید و شهداست، وقتی این سوالو پرسید گفت اینا اینجا حرم حضرت زینب این وره، اونا رفتن اون ور، چه ربطی داره، اینا مدافعان اسدن. بعد دیگه یه قدمم جلوتر رفت گفت حتی قیافه حجازی هم نگاه میکردی گرخیده بود، بابا علکی شما جف دادید. گفتم آقا حالا اوناشو بحث معرفتی داری با هم بحث میکنیم، ولی یه جایی که حدسی میخوای حرف بزنی خدا رحمت کنه امام فرمود که احمد حالات و عرفا رو نمیفهمی، خب نفهم، نفهمی نمیفهمی اشکال نداره، ولی این کار نکن که جسارت کنی، حالا تو اصلا هیچی نگو، اگر این شهید یه شهیدی باشه که شهید الهیه بعدن قیامت خیلی خجالت میکشه، هیچی نگو، نمیخواد براش یقت و پاره کنی، آدم باید احتیاط کنه تو حرف زدن. خب بله، حالا من حالا شاید هم اینجوری باشه، اینجاشه دیگه، اون قبلیشو من قبول دارم، بحث معرفتیه و ممکنه تو درست بگی اصلا، من کجا میدونم دارم درست عمل میکنم، اما این یکیشو دیگه خیلی خطرناکه. خدا نسبت به اولیاش غیور ها، این اگه ولی خدا باشه چکپیچ میشی ها. اینجا شو ول کن دیگه، این دیگه شبهه نیست ها، این اتهامه. او آره گفتم پس اونو بذار کنار، اون هیچ. گفتم ببین من اگه بخوام به تو جواب بدم، بحثم الان بحث این نیست که بخوام از مدافعان حرم دفاع کنم، الان توضیح من بدید میبینید، بحثم اینه که ما چه جوری حق رو بشناسیم، چه جوریش کار داره. من روی این مثاله میخوام یه خورده وایسم، چون همین اتفاق افتاد که طرف میگفتن چرا نرفتی کربلا، گفت برای اینکه مخم کار میکنه، عقل دارم، واضحه که یزید این کوفی آخرش خیانت میکنن، انگار موزه نمیدونه. امام حسین هنو از مدینه بیرون نیامده بود، بعضی از خواست فامیلای حضرت بیعت کردن. ما میفهمیم، ما شرایط رو درک میکنیم، کنه امام حسین درک نمیکنن از تجربه الله. من گفتم ببین من نمیخوام بگم مدافعان حرم از جهت وقوعی واقعا مدافع حرم هستن، مدافع اسد نیستن. چرا؟ از جهت وقوع، یعنی آنچه واقع شده در میدان، چون این باید 30-40 سال 50 سال بگذره اسناد جنگی منتشر بشه، اون وسط ببینی فرماندهی اشتباه عمدی نکرده باشه، اشتباه سهوی نکرده باشه، به چه جهت تصمیم گرفته باشه. خیلی سند لازم داره تا من بتونم بگم اینی که الان تو میدان اتفاق افتاده از نظر وقوع درست بوده یا نه. حتی ما راجع به جنگ خودمونم، مثلا کربلای 5 آیا همه جاش درست بود یا درست نبود، خیلی از اطلاعاتمون هنوز کامل نیست، سالها باید بگذره تا اسناد معلوم بشه، شاید آخر معلوم نشه، قیامت معلوم شه. دقت میکنین؟ مثلا آیا اون وسط یکی اشتباه سهوی نکرد؟ آیا یکی اون وسط اشتباه عمدی چرا ممکنه کرده باشه؟ من به وقوعش کار ندارم چون دسترسی ندارم. چه شما بگی دسترسی نداری، چه من بگم دسترسی ندارم. که مثلا تحلیل اون فرمانده نظامی از این که تو این میدان به جنگ به جا این دشت بره تو اون دشت یا برعکس، این باید یا اونجا باشی تحلیل ها رو ببینی یا اسنادش درست به دستت برسه، که این اسناد نظامیه به این راحتی دست کسی نمیرسه. گفتم من با این قسمت وقوعیش کار ندارم، اما از جهت امکانی بحث میکنه. آیا ممکنه یه مدافع حرم لزوم داشته باشه مدافع اسدم بشه؟ همین اسدی که همسرش جای خواهری محجبه نیست، ممکنه به مردمش ظلمم کرده باشه. دقت میکنی؟ آیا ممکنه آدم برای اینکه مدافع حرم زینب کبرا بشه یا برای امنیت کشور شیعه لازم بشه مدافع اسد بشه؟ از جهت امکان آیا ممکنه؟ وقوعش عرض کردم اطلاعاتمون کافی نیست. نهایت من مثلا از قاسم سلیمانی رو بهش اعتقاد دارم، مثلا فرض کن ایشون اعتقاد نداره، خب لذا نمیشه بحث رو ادامه داد، دسترسی به اسناد نیست. اما ممکنه همچین چیزی؟ میگم بله ممکن. دو تا مثال میزنم ببینید. یک کتاب خیلی خوبی چاپ شده، یه شخصی است، خانواده رجبی دوانی، خیلی خانواده عجیبی هن الحمدلله، خیلی دوز معرفت و سواد توشون بالاست. یه پدر علامه‌ای داشتن مرحوم شیخ علی دوانی رحمت الله علیه، یه پسرشون اسمش محمد حسن رجبی دوانی، 9 جلد کتابش تا حالا منتشر شده، مکتوبات سیاسی علمای قاجار نشر نیچاپ کرده. اونا که این بحثای دینی سیاسی اسلام رو دوست دارن، خیلی این کتاب خوندنیه، چون اسناد دوره قاجار از علمای مختلف رو منتشر کرده، خیلی هم زحمت کشته، کسی اهل کار باشه میفهمه که چه کرده، چون دسترسی به سند خیلی سخته. یعنی شما بری همجوری بهت نمیذارن سند رو ببینی، این همه سند رو شما تحلیل کنی فهرست بندی، خیلی کار مشکلی. تو جلد اولش اونجوری که خاطرمه یه واقعه نقل شده. خب شاه قاجار حکومتش طاغوت دیگه، بله شاه قاجار حکومتش طاغوت، یعنی ما فقیهی نمیشناسیم که اینو نگه، مشروعیت نداره. باش. بعد روسیه میخواد با ما بجنگه. فقهای اون دوره مثلا مثل مرحوم آستلی طباطبایی و پسرش بهش میگن سید محمد مجاهد که خودش لباس نظامی پوشید رفت تو میدون جنگید، طلبا اینا رو میشناسن، بهش میگن سید علی صاحب ریاض، خیلی فقیه برجسته ایه. یه نامه ای نوشته، اصلا مال انقلاب و جمهوری اسلامی اینا هم نیست، میگه من میدانم که در زمان غیبت ولی عصر ارواح نافدا حکومت مشروعیتش رو به امضاء فقیه جامع و شرائط میگیره و این حکومت شرائط حکومت مشروع رو نداره، میدونم، ولی چون درگیریم با روسیه و اگر بخواد تشتت در کشور اتفاق بیفته، روسیه به جنگی یه استان رو بگیره، سه تا استان رو میگیره، اطاعت از شاه قاجار رو بر همه واجب اعلام میکنه. بفرما، اینم شد مدافع شاه قاجار. رو چه هست؟ حساب داره میگه. بعد از این بالاتر میگه، میگه که تصرفش رو در فی و انفال مجاز اعلام میکنم. میتونه بیت المال شرعی، نه اموال دولتی، اموال شرعی رو هم میتونه بره اسلحه بخره، هزینه نیروها کنه، نارشان به اینا بده، اداره جنگ هزینه داره دیگه، بره مقابل روسیه وایس. خودمونم میام تو جبهه میجنگی، پسرش میره تو جبهه میجنگه، بهش میگن سید محمد مجاهد. این سید محمد طباطباییه، مجاهد چون رفته جهاد کرده. سید محمد مجاهد فقیه برجسته است، مرجع تقلید. مثلا فرض کنید این نمونه زمان جنگ هم داشتیم، مرحوم آیت الله آقا جواد تهرانی که در مشهد بود و تازه مشرب فکری امام رو هم قبول نداشت از جهت فلسفی، ولی انقلابی بود میرفت جنگ، آیت الله هم بود، این هم داشتیم، گاهی داشتیم آقا، چیه دیگه، بهشون سید محمد مجاهد رفته وسط میدان جنگید. بعضی علما میرفتن جنگ بالاخره. بفرما، یعنی برای دفاع از کشور شیعه مقابل طاغوت قدر قدرت روس، خودش که میره تو میدون هج، اطاعت از شاه واجب، چون شاه باید بالاخره اداره کنه دیگه، فرمانده بزن، همه حرفش گوش بدن دیگه، که ببخشید ما شما رو قبول نداریم، اون بگه به چپ چپ، این بگه ما مثلا راستی هست، جنگ بعد همه یه فرمانده میخواد، حتی شکست خوردیم کمتر شکست بخوریم. از این موارد زیاده. ممکن این نفر بگه آقا بازم رفتی سراغ علما، که ما پارسال عرض کردیم شما در مسائل اعتقادی گریزی ندارید که یا مجتهد و استاد عقاید باشید یا باید عقایدتون از عالم بگید. پارسال استدلال کردیم، صوتش هست، راهی نیست جز این، یا باید استاد عقیده باشی یا باید بگیری از عالم. طبیعتا استاد عقیده هم آقا در بین علما کم داریم، چه برسه مردم، ده تا شاید استاد عقیده نداشته باشیم در بین علما، چه برسه مردم. لذا اون راه عالم شدن بسته نیست، خیلی مشکله، میمونه این یکی که بریم سراغ یه عالم، هم عرضه کردن، ببینیم خودمون عرضه کنیم به یه عالم، یه این عقایدمونه، ببینیم اشکالش کجاست. و مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا میفرماد در فسق یه فاسق همین بس که اهلیت اجتهاد نداره، به جای اینکه رجوع کنه به عالم از خودش حرف بزن، در فسق یه فاسق همین بس. اینو پارسال عرض کردیم. اما من برای اینکه دلها آروم بشه، نگن آقا برای مدافع اسد مدافع ناصرالدین شاه مثال زد، یه مثال از امیرالمومنین هم میزنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه شیخ شقیه که خطبه سه نهج البلاغه است، گله میکنه از خلفا که اما والله لقد تغمسها فلانون، این فلانی شماره یک ردای خلافت رو غصب کرد، تنش کرد، مال من بودین، قصب کرده بود، مال من بودم، نه اینکه ازت دنبال حکومت باشه، دنبال چی باشه. خب بیچاره میشن. حضرت سید شهدا فرمود آقا بیاید از من تبعیت کنید، عهدکم سبیل الرشاد، شما رو هدایت میکنم، و نیامدید گمراه میشید. خب نگه دلم میسوزه گمراه بشید، میخواید هر کاری بکنید بکنید. پرشه ورز کردیم اجبار کسی رو نمیکن. حضرت فرمود قصب کرد ردای خلافتو، بعد جمله اینجا و انه لیعلم ان محلی منها این محل القطب من الرها، میدونست جایگاه من برای خلافت جایگاه قطب محوره که دورش باید بگردن، جایگاه رهبری مال من بود. خب هزینم دادم امیرالمومنین، زهرای اطهر مهمترین موجود عالم خرج شد برای اینکه معلوم بشه ان محلی منها محل القطب من الرها. یعنی چرا امیرالمومنین باید حضرت زهرا رو از دست بده؟ خب کوتاه میومد این فاجعه رخ نمیداد. هیچ کس غیورتر از امیرالمومنین به این مسئله نباید باشه، چون همسرش رو که مهمترین موجود هستی داده، درسته؟ همین امیرالمومنین وقتی دو بار روم اون زمان و ایران اون زمان قرار بود حمله کنه به اسلام، حالا من کار ندارم شروع جنگ ایران و مسلمین رو کی انگولک کرد، حالا یکی بگه اصلا خلیفه این کار کرد، کار ندارم. اما اون جایی که در نهاوند 150 هزار نیرو جمع شدن حمله کنن و اون رفتاری که وزیر محترم بهداشت دستور داد و انجام بدن با اسلام، چیزی دیگه از اسلام باقی نمیموند اگه اون 150 هزار تا حمله میکردن. اونجا امیرالمومنین صلوات الله علیه رفت سراغ عمر، مدافع اسد چی آقا، امیرالمومنین شده مدافع عمر، قبولش داشته مگه؟ طاغوت نمیدونسته او رو؟ بدون اینکه من بخوام توهین کنم، از نظر ما شیعیان رأس همه تواقیت عالم خلیفه دومه، درسته یا نه؟ این اعتقاد اونی که نمیتونیم کتمان کنیم. بدون اینکه بخوام بیادبی کنم چیکار کنم؟ این حالا این نفر طرفدار شیطان باشه، ما چیکار کنیم که شیطان رو شیطان میدونیم؟ آیا امیرالمومنین خلیفه دوم رو قبول داشت؟ از نظر ما شیعیان ابدا. چه جای دفاع داره آخه؟ حالا که میبینی داره روسیه میاد، داره روم میاد، داره ایران میاد، دستور وزیر بهداشت رو این اجرا کنه، خب بذار اجرا کنه بره دیگه. اینجا باید خوشحالم باشی، بگی بذار انتقام خون فاطمه رو بگیرن از این، درسته؟ ولی امیرالمومنین نگاه میکنه اگر این آدم کشته بشه چه اتفاقی میفته؟ اینکه حکومت رو نمیده به این، فعلا غصب کرده، اینکه فعلا حکومت رو پس نمیده. اما اگر این آدم بره تو جنگ و کشته بشه و جبهه مسلمین شکست بخوره، اسلام شکست میخوره، چیزی از اسلام باقی نمیمونه. خیلی سخته این برای امیرالمومنین که بفرماد که امیرالمومنین که گله کرد خلیفه اول نفهمید یا میفهمید که انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، رو کرد به این خلیفه دوم فرمود کن قطبا فاستدر الرها، تو قطب باش همه دور تو بگردن. قبول داشت اینو؟ یعنی شایستگی قطب شدن داشت؟ نداشت. پس چی امیرالمومنین شد مدافع عمر؟ نه، نگاه میکنه جامعه اسلامی میپاشه از هم، نه اینکه این اهلیت داره، چه لزومی داره این اهلیت داشته باشه؟ الان که حکومت رو نمیشه از این پس گرفت، خطر این دشمن بیرونی هم جدیه. امیرالمومنین سلام الله علیه دو بار، یه بار در جنگ با رومیان، یه بار در جنگ با ایرانیان، خطبه 134 و 146 نهج البلاغه، دو بار تلاش کرده که عمر جونش حفظ بشه، کشته نشه. یعنی مدافعش بوده؟ پس آقا از جهت امکان ممکنه که آدم برای حفظ یه حقی در طول اون حق مجبور بشه یه کسی که حقم نیست ولی فعلا بودنش کمک به اون حق میکنه رو نگهش داره. درست شد؟ پس آقا ممکنه که مدافع اسدم آدم مجبور بشه منتها دقت کردید من در حوزه امکان اینو پاسخ دادم، در حوزه وقوع اطلاعات من کافی نیست، باید خبرگان نظامی بیان اسنادشو بحث کنن ببینن مثلا آیا جبهه بهتری میشده بریم نمیشده، اون منطقه جو اون کوه رها میکردیم این یکی کوه میگرفت، اینا دیگه در حوزه تاریخ ماری خود عقاید نیست دیگه، اینا حوزه مسائل نظامی قابل من نمیتونم تشخیص بدم، سندی هم فعلا نداره بتونم حتی تحلیل کنم، اسرار نظامی به این زودی فاش نمیشه، یعنی چه بخوام دفاع کنم چه بخوام اونو دفاع نکنم، بله که ممکنه مدافع حرم مجبور بشه مدافع اسدم بشه، بله که ممکنه برای حفظ جان شیعه سدلی صاحب ریاض و پسرش و بعضی علمای دیگه مجبور بشن مدافع ناصرالدین شاه بشن، بلکه امیرالمومنین مدافع عمر بشه، بله ممکنه، بدون اینکه اعتقاد بهش داشته باشه، بدون اینکه بهش انتقاداتشو فراموش کنه، بدون اینکه اون قبول داشته باشه، چون اون موضوعیت الان نداره که، اقلش اینه که آقا تو اینجور مسائل آدم میخواد حرف بزنه خیلی باید دقت کن، وگرنه آدم از این میترسه که تو جبهه‌ای قرار بگیره که بگن چرا نرفتی کربلا، بگه برای این که من مخم کار میکنم، باهوشم، من مثل این جوانای خام نیستم جو بدن برن جون بدن، از کجا میفهمی داری درست میگی؟ وقتی امام حسن علیه السلام آتش بس امضا کرد با معاویه، هنوز امام حسن یه سال حاکم امام نیست، حاکم نیست، امام شیعی نمیگم، اون که بعد از امیرالمومنین امام بوده 10 سال امام بوده، امام منظور امام رهبر اجتماعی و اینا دیگه نیست دیگه، رفت کنار، شیعه هم که نبودن اینا خیلی هاشون، تا حضرت آتش بس امضا کرد ادعای نامه نوشتن به امام حسین دیگه داداش تو ولش کن خودت ای قیام میکنی ما هستیم، یعنی چی؟ یعنی رفتار امام حسن درست نیست، یه خطر اینه که طرف بگن چرا نیومدی کربلا، جنبندی کنم توسل کنم، چرا نیومدی کربلا، بگه برای این که من دنیا پرستم، من آماده نیستم، من نمیخوام، نتونستم تحمل کنم از فراق ناموسم اسارت نتونستم تحمل کنم، این خیلی بیچارگیه، خیلی هم به ما نزدیکه، زیادم من راجبه صحبت کردم، ولی این یه خطره، خطر بالاتر اینه که بگه من ابله نیستم، من اهل فساد نیستم، چه اتفاق باید بیفته که آب ببرن جلوی یه عده تشنه آب رو زمین بریزن، یعنی چی؟ حتی بیادبی کنن بگن به وحوش میدیم این آبو، وحوش بیابان میذاریم آب بخورن به شما نمیدیم، این یعنی چی؟ یه عده از اینا برداشتشون این بود که درست دارن عمل میکنن و سید الشهدا غلط، همین زین العابدین که امشب شام شهادت اون بزرگوار هست فرمود لا یوم کیام الحسین، هیچ روزی مثل روز حسین نمیشه، چون یه وقتی یه نفر کشته میشه شهید میشه، ولی مولای ما فرمود ازدلف علیه 30,000 رجل، 30,000 نفر دورش کردن، کلهم کلون یتقربون الالله بدمه، گفتن قربتن الالله، نمی گفتن ما توفیق نداشتیم، گفتن قربتن الالله، الله اکبر گفتن، عده‌ای در کوفه از خوشحالی قتل سید الشهدا از بنی عود روزه گرفتن، این خیلی می سوزون آدمو، این خیلی خطر بزرگ من و شما رو هم خدای نکرده میتونه تهدید کنه که آدم وایس مقابل جبهه حق، نه با حالت تأسف که نرسیدم دیر رسیدم، با این حالت که خوب کردیم وایسادیم جهاد کردیم، بنی عود روزه گرفتن از اون به بعد روز عاشورا رو سالها، قربتن الالله، اینم فکر نکنیم که فقط برای عده است، این قرآنی که امروز من و شما میخونیم، این قرآن سلام علیکم، این قرآنی که من و شما امروز میخونیم به روایت کسی که جز شیعیان امیرالمومنین بوده، جزء شیعیان امیرالمومنین بوده. ما هم رو اون میخونیم و اینو قرائت اصح قرآن میدونیم، این حفظ از عاصمی که ما میخونیم از اوست. ولی این تو ماجرای خوارج پاش لغزید، دشمن امیرالمومنین شد، میگفت علی کافر شده نستجیر. این خیلی خطره. ما باید معرفت هامونو بریم بسنجیم. بگم و وارد روزه بشم وقت گذشت. امام صادق سلام الله علیه فرمود که بعضیاتون نماز زیاد میخونید، بعضیاتون حج زیاد میرید، بعضیاتون مثلا گریه کنید، بعضیا ولی افضلکم معرفتن. معرفتتون از کجا میارید؟ اینا کجا میاری که اینو ضمانت کرده که تو جبهه مقابل امام زمان وای نستم بعدم قربتن الله وایسم استجیر بالله. این خیلی خطرناک. این خیلی خطرناکه که این اتفاق تو کربلا افتاد. من چند تا جمله بگم شما رو به خدا بسپرم. یه وقتیه که یه نفر درگیری میشه، یه وقتی میگن خب ما در برابر نستجیر و الله کافر قرار گرفتیم، که ما ندیدیم حتی تو جبهه حق به کافر آب ندن. امیرالمومنین سلام الله علیه اگر در جنگی همین خلفا میرفتن جایی میجنگیدن، اسیر میآوردن، اگر یه بزرگزاده در اسرا بود اون آزاد میکردن، میفرمودن که خودش انتخاب کنه با کی ازدواج کنه، اینا جزء اسرا نبرید. امیرالمومنین برای عایشه که تو جنگ اومده بود، خودش وسط جنگ حاضر شده بود، 40 زن مأمور کرد او رو با احترام برگردونن. دیگه چه احترامی داره کسی که مقابل حیدر کرار ایستاده؟ دین منطقش فرق میکنه. اینا بدنهای مطهر رو دفن نکردن، گفتن که نستجیر بالله دفن کافر اشکال داره. به این نوامیز حمله کردن، اسب تازوندن به سمت خیمه ها. نقلای قدیمی میگه دختر بچه های زیادی جلوی در خیمه ها زیر دست و پای این اسبا رفتن. خیلی امامت زین العابدین امامت سختیه شروعش. هر جا رفتن آقا دیدن که جمعیت زیادی وایستادن، اینا ناموس خدان، اینا در انظار حاضر نشده بودن. هر جا اینا رفتن عده زیادی وایستادن هو کردن، تا رسیدن به دروازه شام که اونجا بیداد صورت گرفت. من نمیتونم بیان کنم، فقط اشاره میکنم. من به جای اینکه روضه شهادت امام سجاد بخوام بخونم، نمیتونم. به نظر من امام سجاد و 34 سال قبل از این که به شهادت برسوننش با سم کشتن. این کاروان خلوتی که چند تا زن و بچه دارن و یه زین العابدین سلام الله علیه، صفدو بالحدید، اینا رو با زنجیر بستن. فقط آدم به این فکر کنه که دست ناموس خدا رو چه حرامزاده ای بست، چه کسی نزدیک شد. صفدو بالحدید یطاف علیهم فی الاسواق، اینا رو اینطوری بردن تو بازارا گردوندن، از منطقه یهودیا عبور دادن، رسیدن به دروازه کاخ یزید، اون سر مطهر رو به دروازه ورودی آویزان کردن. خواهر سید الشهدا ام کلثوم سلام الله علیها سرشو بلند کرد، چشمش افتاد به اون سر مبارکی که اینقدر آسیب دیده، تا صدای گریهش خواست بلند شه با چوبه نیزه اینا رو این شکلی وارد مجلس کردن. اون ملعون زن و بچه خودشو پشت پرده. بعد زین العابدین، من دو جمله بیشتر نمیتونم بگم، زین العابدین فرمود ما رو که یه بار مجلس شراب نبردن، کان یزید لعنه الله یتخذ مجالس الشراب، هر وقت مهمونی می اومد ما رو جمع میکردن، این زن و بچه وایسادن رو پا، اون ملعون برای اینکه خوب مانور بده گفت من قضا میخوام، قضا سفره قضا آوردن سر مطهر رو کنار سفره قضا گذاشتن، بعد شراب خواست. نمیتونم باقیشو بیان کنم. اونجایی که دید دیگه ناامید از این که جلوی صحبتهای زینب کبرا و سید و ساجدین رو بگیره، اونجا بود که دست به چوبه اون خیزران برد.